أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. السلام على المهدي وعلى آبائه. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه حضار گرامی، شرکت کنندگان در این نشست علمی، عزیزانی که نشست های علمی اخلاقی در خانواده رو دنبال کرده باشند و در سه جلسه گذشته که بنده در خدمت عزیزان بودم حضور ذهن داشته باشند، در واقع متوجه بودند و در جریان سلسله مباحث اخلاق در خانواده قرار گرفتند. ما در سه جلسه گذشته مباحث اخلاقی رو در دو بخش اخلاق مردان و زنان دنبال میکردیم و گفتیم که اگر اخلاق بخواد در خانواده عنوان محور روابط زناشویی قرار بگیره، یک سری اصول اخلاقی هست که باید مردان رعایت بکنند و یک سری اصول اخلاقی هست که زنان باید رعایت بکنند و مراعات اخلاق از جانب مرد و زن باعث میشه که این زیبایی‌های اخلاق در خانواده و روابط جلوه‌گر بشه و زندگی خوبی رو در کنار یکدیگر داشته باشه. در دو جلسه اول اصول اخلاقی که یک مرد باید در ارتباط با همسرش رعایت می‌کرد رو گفتیم و در جلسه اول گفتیم که یک سری بایدهایی رو و یا فضائل اخلاقی رو باید مرد در ارتباط با همسرش داشته باشه. در جلسه دوم رذائل اخلاقی و یا نبایدهای اخلاقی رو که مرد نباید در ارتباط با همسرش داشته باشد رو گفتیم. در جلسه سوم که مباحث اخلاقی در ارتباط با همسر بود رو این گونه گفتیم که یک زن اگر میخواد در واقع اصول اخلاقی رو در ارتباط با شوهرش رعایت بکنه، یک سری بایدها رو باید مراعات بکنه یا به عبارتی فضائل اخلاقی رو باید رعایت بکنه و شش تا فضیلت اخلاقی رو در جلسه گذشته که زنان باید در ارتباط با همسر داشته باشن رو بیان کردیم. در این جلسه ما به نبایدهای اخلاقی یا آسیب‌های اخلاقی زن در ارتباط با همسر میخوام بپردازیم و چیزهایی رو که به عنوان رذیله اخلاقی هست یا نباید هست میخوام خدمت شما عزیزان بیان بکنیم. میدونید که در تعریفی از اخلاق میگن که اخلاق علمیست که به خوب و بدها یا بایدها و نبایدهای اخلاقی میپردازه. علم اخلاق مثلا میگه که چه چیز خوبه چه چیز بده، یا چه چیزی رو انسان باید انجام بده یا چه چیزی رو نباید انجام بده. مثلا میگن دروغگویی بد است، راستگویی خوب است. این رو چه علمی بیان میکنه؟ در کجا این خوب و بدها رو و مصادیق رو بیان میکنه؟ اون علم اخلاق هست. یا به جای خوب و بد گاهی گفته میشه که مثلا باید راست و نباید دروغ. خب هر جا باید و نباید اخلاقی هست، نه باید و نباید، بعضی جا باید و نباید های فقهی و حقوقی هست که این مرزش جدا میشه و گاهی هم این مرزها تداخل پیدا میکنه، ولی به صورت کلی اون باید و نباید هایی که در حوزه اخلاق معمولا مطرح میشد رو با عنوان اصول اخلاقی از اون یاد بکنه. خب همه عزیزان میدونن که زندگی های امروز و روابط همسران امروزه دچار مشکل هست. اختلافاتی که ما در زندگی ها میدونیم، طلاق هایی رو که شاهد او هستیم و در مقاطعی خیلی رشد زیادی داشته از این اختلافات و طلاق ها، درمان هایی رو میطلبه و در واقع باید به فکر پیشگیری و یا درمان چنین وضعیتی در روابط همسران بودش. خب روانشناسان، امور تربیت کسانی که برجر در حوزه های خانواده کار میکنن، مشخصا کسانی که در روانشناسی و مشاوره خانواده کار میکنن، به مباحث خیلی خوب و مهمی اشاره کردن. اما یکی از راهکارهایی که میتونه به عنوان کمک به مجموعه های دیگر حل مشکلات روابط همسران کمک بکنه، استفاده از ظرفیت دین و آموزه های دینی هست، مخصوصا برای خانواده هایی که مذهبی هستن، متدین هستن، متشرع هستن و خودشون رو با معیارهای دینی میخوان تطبیق بدن. اگر بشه از ظرفیت دین استفاده کرد، خیلی از مشکلات و اختلافات میتونه در واقع کاهش پیدا بکنه و یا رفع بشه. بنابراین یکی از مباحث دینی همون مباحث اخلاقی دین هست و مراجعه به آیات و روایات و اینکه آیات و روایات چگونه ما را راهنمایی میکنه. از این رو با توجه به نقش تاثیرگذار دین و اینکه دین اومده ما را راهنمایی بکنه، باید مراجعه بکنیم ببینیم که در حوزه مسائل خانواده دستورات دینی چه راهنمایی هایی را برای ما کرده و به عنوان یک مسلمان، به عنوان یک مؤمن، به عنوان یک دیندار بشینیم پای مکتب و درس کلاس اهل بیت و ببینیم که این بزرگواران فراتر از آنچه که انسانهای عادی که ممکن است با منافعشون همسو باشه بعضی جاها رو میگن یا نمیگوین، ببینیم اونها به ما چه راهنمایی هایی رو میکنن. بنابراین با توجه به اینکه میخوایم از کلاس اهل بیت و صورت دینی استفاده بکنیم، امروز در محضر روایات اهل بیت هستیم و میخوایم ببینیم که اهل بیت و سیره و روشی که معصومین داشتن، پیامبر گرامی اسلام و اهل بیت داشتن در این زمینه چی هست و چه توصیه هایی رو به ما میکنن و مخصوصا فعلا مخاطب این جلسه ما بانوان گرامی هستند که اگر از این در واقع درس امروز خوب بهره بگیرن، من فکر میکنم که قطعا بهره خوبی رو میتونن در ارتباط با همسرانشون یا انتقال به کسانی که مشکلاتی رو در این زمینه دارن موفق باشن و بتونن این کار رو انجام بدن. خب چه چیزهایی رو یک زن نباید در ارتباط با همسر خودش داشته باشه؟ نباید ها چیه؟ یا رذایل اخلاقی در این زمینه چی هست؟ خب قبل از اینکه من این رذایل اخلاقی رو و نباید ها رو از منظر معصومی خدمت شما بیان بکنم، این نکته رو بگم که اون چرا که در دستورات دینی داریم در ارتباط با اخلاق زنان در ارتباط با همسرشون، گاهی به صورت کلی یک مسئله رو بیان کردن در روایات، مثل اینکه گفتن که حسن التبعل باید داشته باشه، زن گفتن که باید خوب شوهرداری بکنه، جهاد المرئه حسن التبعل، حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت کلی گفتن که در واقع خوب شوهرداری کردن جهادی است که یک زن در ارتباط با همسرش میکنه. خب میدونید که این بحث حسن التبعل هم روایتی است از امیرالمومنین علی علیه السلام و هم جریانی داره که فرصت ظاهرا نیست که من خدمتتون عرض بکنم که اسماء بنت یزید، اشاره فقط بکنم که اومد خدمت پیامبر گرامی اسلام در حالی که در جمع مسلمان ها نشسته بودن و شروع کرد خلاصه یک جور انتقاد کردن و یا احیانا سوال مطرح کردن و اون که گفت که این مثلا چه دینی هست که ما زنان رو محدود کرده و نمیگذاره ما تو صحنه اجتماع حضور داشته باشیم و تو خونه باید بمونیم و از خیلی از خدماتی که میتونیم به جامعه اون بکنیم، خیلی از ثوابهایی که ما میتونیم جمع‌آوری بکنیم محروم هستیم. باید مثلا ذکر کرد که مردان معمولا میرن برای تشییع جنازه، معمولا میرن عیادت، میرن حج، ثواب حج رو میبرن، زیارات مختلفی رو میرن و تأکید کرد روی بحث جهاد، اینها میرن جهاد در راه خدا جهاد میکنن، به مقام شهادت میرسن و ما زنها باید توی خونه بشینیم، بچه داری بکنیم، بچه های اینها رو حفظشون بکنیم و تربیتشون بکنیم، با مشکلات دوری از شوهر بسازیم و این محدودیت هایی است که ما داریم و از این همه ثوابی که این مردها جمع میکنن محروم هستیم. خب پیامبر خیلی خوشش اومد از این زنی که اومده با کمال آزادی این گونه درخواست خودش و سوال خودش رو مطرح کرده و تشویقش کردن و بعد به این زن گفتن که تو که میگی که من نماینده زنها هستم و سخنگوی زنها هستم، اومدم از شما چنین سوالی رو کنم، برو به این زنها بگو که اگر شما خوب شوهرداری بکنید و جلب رضایت شوهرانتون رو بکنید و با شوهرانتون سازگار باشید، پیرو نظرات موافق او باشید، همه ثواب هایی که مردها به واسطه حضورشون در صحنه اجتماع و ثواب هایی که دارن در واقع میبرن برخوردار میشن، شما هم همونها را در واقع خواهید داشت. اگر مردی میره در جهاد شرکت میکنه، جان خودش رو میده و مقام شهادت میرسه، همان مقام را هم یک زنی که اومده و همراهی کرده و مشارکت داشته در اینکه شوهر خودش رو به صحنه جهاد بفرسته و به مقام شهید حرم شدن در این عصر و زمان برسه، خواهد داشت. همینطور که اگر مردی میره به کارهایی میپردازه که زن نشسته، مثلا میره حج، میره زیارت و این زن میاد و بچه های خانواده رو در واقع میاد تربیت میکنه، این ثواب ها برای اونها هم هست. خب من اینو گفتم برای اینکه توی روایات به ما گفتن که حسن و تبعول باید زنها بشه، خوب شوهرداری بکنه، اما این به صورت کلی بوده است. ما مصادیق این خوب شوهرداری کردن رو باید در دو عرصه فضائل و رذائل بیان بکنیم. فضائل گفته شد، رذائل رو ما امروز خدمتتون میخوایم اونها رو بیان بکنیم. خب اولین رذیله اخلاقی و یا نبایدی که باید زنان رعایت بکنن، اذیت و آزار رساندن به شوهره. زنان نباید به شوهرانشون اذیت و آزار برسونن. خب حالا این اذیت و آزار ممکن است که با زبانشون باشه، با یا رفتارشون باشه، با نمیدونم چهرهشون باشه، اذیت و آزاری که واقعا شوهرشون اونها اذیت بشن و آزار به خاطر بشن، این چیزیه که زنها باید در ارتباط با شوهرانشون داشته باشن. این نکته رو من خدمت عزیزان بیان بکنم که چه مرد چه زن، اگر رذایل اخلاقیش بروز پیدا میکنه، اگر یک سری نبایدهایی که الان میگیم برای زن و مرد اتفاق میفته، معمولا یک زمینه هایی و عواملی باعث چنین اتفاقاتی میشه. ممکنه مثلا انسان از دست زن، مثلا از دست شوهرش ناراحت میشه، شوهر یک کاری میکنه که این ناچار میشه یک واکنشی نشان بده، یا اینکه زن خسته است، یا اینکه زن گرسنه است، یا یک نیازی داره که این نیاز برآورده نمیشه از ناحیه مرد، یا اینکه اصلا ممکن است بعضی از این رضایل را که ما میگیم یک سری امکانات و شرایط و قدرت‌هایی رو زن داره، توانمندی‌هایی رو داره که این توانمندی‌ها و این موقعیت‌ها باعث میشه که یک رفتار ضد اخلاقی رو در ارتباط با همسرش داشته باشه. حالا هر عاملی که میتونه در اینجا دخالت بکنه که این رذائل در یک زن بروز و ظهور پیدا بکنه، اون جای خودش رو داره. زن باید هر عاملی که در واقع باعث شده است که تحریک بکنه زن رو بر یک رفتار ضد اخلاقی، اونها رو باید دقت بکنه که وظیفه من اینه. ممکنه شوهر من میاد یک رفتاری انجام میده، منو اذیت میکنه، منم باید اونو اذیت بکنم. این اخلاقی نیست. اخلاقی بودن یک چیز، یک رفتار به چیه؟ از کجا بفهمید که یک رفتار اخلاقیه؟ خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، در کتابهای مختلفشون از جمله کتاب گفتارهای معنویشون میفرماند که مسائل اخلاقی یا اصول اخلاقی همهشون این گونه هستن که باید انسان از خودش بگذره، از منافع خودش بگذره، از سود خودش بگذره و بخواد یه کار اخلاقی رو انجام بده. همیشه اگر انسان از خودش، از منیت خودش، از نفسانیت خودش بگذره، اون موقع میتونه یک رفتار اخلاقی رو انجام بده. و الا اگر انسان میگه که تو به من اذیت کردی، منم تو را، چون تو به من اذیت کردی، من تو را اذیتت میکنم، خب اینجا منیت هست. اما اگر اومد گفت که با این که تو مرا اذیت کردی، من نمیخوام تو را اذیتت بکنم، از خودم گذاشتم، از اینکه بخوام انتقام بگیرم تا این نفسم حال بیاد، نفسم در واقع احساس آرامش بکنه، میگذرم تا یک رفتار اخلاقی و دینی رو انجام داده باشه. حالا میگذره برای چی؟ میگذره به خاطر اینکه میگه که رسول خدا اینجور گفت، اهل بیت اینو گفت. میگذره به خاطر اینکه میگه که خدا از چنین رفتار اخلاقی من راضیه. میگذره برای اینکه میگه که معادی هست و این نیکی من، این گذشت من رو، این بزرگواری من رو میبینن و در قیامت به من پاداش نیک میدن. و میگذره به خاطر اینکه میگه من میخوام رشد بکنم و یک مردی دارم که من رو همیشه آزار میده، اذیتم میکنه، من باید اینجا ببینم که چگونه میتونم صبر کنم، من اینجا باید ببینم چگونه میتونم از خودم و منافع خودم بگذرم و رشد اخلاقی خودم رو و شخصیتی خودم رو نشان بدم. لذا تمام مسائل اخلاقی در اینجا هست، اگر کسی به خود واقعا رعایت بکنه، باید از نفسانیات خودش بگذره تا اینکه چیزهای دیگری رو به دست بیاره، رضایت خدا رو، زندگی خوبی رو. مثلا خیلی وقت انسان که اصول اخلاق رو رعایت بکنه، زندگی شیرین میشه، دعواها نیست، اختلافات نیست، مشکلات نیست، طلاق ها نیست. تمام این طلاق ها، تمام این اختلافاتی که بین زن و شوهرها وجود داره، ریشه اصلیش به عقیده من این هست که زن و شوهر میخوان به منیت خودشون توجه کنن، به خودشون میخوان توجه کنن، خودشون معیار هستن. بگید به من توهین کرد، به من توهین کردی؟ من چی رو توهین کرده؟ که خب اون اشکال داشته، اون آدم درستی نبوده توهین کرده باشه، اما شما که یک انسان بزرگی هستی، به توهین کردن که نباید یه دیوانه ای به آدم توهین بکنه، من ناراحت میشه. یه کسی به من بگه که نمیدونم شما معتاد هستی، تو نمیدونم قاتل هست، من ناراحت میشم. من وقتی نیستم توهین بهم بکنه یا هر حرفی بزنه، خودم بدونم که یه شخصیت ارزنده ای هستم، چرا ناراحت بشم؟ اگه من در میان نباشه، خیلی از اختلافات کاهش پیدا میکنه و خیلی ها در واقع توی دادگاه ها و توی مراکز احیانا وکالت ها حضور ندارن و زندگی خیلی راحتی رو دارن. بنابراین اذیت و آزار رساندن به شوهر یکی از رذایل اخلاقی است که گاهی زنان در ارتباط با همسرانشون در واقع دارن و این اصل اخلاقی رو رعایت نمی کنند. خب حالا در روایات مباحث مختلفی در اینجا بیان شده است که یکی از اون روایات از پیامبر گرامی اسلام هست که پیامبر فرمودند که مردی که زنی دارد که آن زن او را اذیت می کند، خداوند نه نماز آن زن را می پذیرد و نه هیچ کار نیک دیگر بود، هرچند همه عمر روزه بگیرد و به نماز بایستد و بندگان را آزاد کند و اموال خود را در راه خداوند انفاق بکند. خب ببینید، گاهی انسان فکر میکنه که من اگر نماز بخونم، روزه بگیرم، انفاق بکنم، من میرم به بهشت و همه اینها در واقع من رو بهشتی میکنه، آخرت من رو درست میکنه. پیامبر گرامی اسلام فرماند که اعمال نیک انسان به واسطه برخی کارها و رفتارهای ضد اخلاقی حبط میشه، نابود میشه. ما در علم کلام بحث حبط اعمال داریم، نابود شدن اعمال داریم. خب اذیت و آزاری که یک زن به مرد خودش میکنه، آزرد خاطر میشه، اینها میره در واقع حبط میرسه و دچار مشکل میکنه. مگر اینکه در روایات هست که مگر اینکه به شوهرش کمک بکنه و او رو بیاد راضیش بکنه. اگر تو این توبه است دیگه، مگر اینکه اشتباهی کرده، نارضایتی و آزرد خاطری که برای همسر خودش فراهم کرده است و جبران بکنه و در واقع رابطهشون به مرتبه به رابطه اولیه برگرد. البته در پایان روایت هم میگه برای مردم همین جور هست که اگر زن خودش رو از روی ستم و ظلم بیازارد. حالا گاهی از روی ظلم و ستم نیست، مثلا مردی است که میخواد همسر خودش رو از بعضی از نافرمانی های خداوند محفوظش بکنه، ممکن است بی‌حیایی بکنه، ممکن است رعایت بعضی از حریم های الهی رو نکنه، به حق اگر به اون گفت که مثلا شما لطفاً رعایت بکنید، دستورات الهی رو مراعات بکنید، ممکنه اون ناراحت بشه، حالا اذیت بشه. اینجا در واقع اینجور نیست. اگر از روی ظلم باشه، در مورد زنم همینطوره، اگر که به حق چیزی بگه مرد ناراحت شد، این مشمولش نیست، اونجا هم به ظلم هست و به ناحق اگر این کارو. این یک روایت فوق‌العاده هشدار دهنده است. اگر زنان مؤمن واقعا به این توجه بکنن، میتونن زندگی خیلی خوبی رو داشته باشن. یا در روایت دیگری از امام صادق علیه السلام وارد شده است که ملعون است، ملعون است آن زنی که شوهر خود را می آزارد و غمگین می کند. ملعونتون ملعونتون امرأتون تؤذی زوجه ها و تمام مهمه. غم به دلش می نشونه، رفتارش به ادارش به گونه ای هست که همسر خودش رو ناراحت می کنه. این از رحمت الهی دوره. خب اگر کسی می خواد واقعا رحمت الهی رو به سوی خودش جلب بکنه، زندگی شیرینی داشته باشه و سعی بکنه که به جای غم به دل همسر نشوندن، به جای اذیت و آزار کردن، بیاد شادی رو به دل اون بنشانه، وقت اینجا رحمت الهی در اون زندگی وارد میشه. این در مورد اذیت عام هست. ولی بعضی آزارهای زبانی هست که ممکن است که زنها با زبان خودشون بخوان شوهرانشون رو اذیت کنن. پیامبر گرامی اسلام فرمودن هر زنی شوهر خودش رو با زبان خود اذیت کند، خداوند عزوجل هیچ مال و فدیه و کار نیکی رو از او قبول نمی کند تا آنکه مرد را راضی کند. این همون در واقع مفاد همون روایت هست که آدم اگر عملی رو انجام میده باید به فکر قبولی او باشه. یک بچه، یک دانش آموز، یک دانشجو میره سر کلاس، میره مدرسه. الان تو شرایط کرونایی بچه ها آنلاین سر کلاس هستن. آیا این سر کلاس بودن، تو مدرسه رفتن کافیه؟ نه، مهم قبولیه، قبولی واقعیه. اگه آدم قبول شد از این کلاس، از این درس، او نشان میده که در واقع در اون کلاس بوده و بهره بوده. ما عمل نیک انجام میدیم، بچه هم عمل نیک حاضری در کلاس رو دارن، اما اگه قبول شدن تا دیگه. زنی اگر عبادتی میکنه، عمل خیری رو انجام میده، باید به فکر قبولی او باشه. پیامبر میفرماد که اگر زنی همسر خودش رو اذیت بکنه، اعمال نیکش قبول نمی شود تا که تا اینکه مرد از دست او راضی بشه. زنان از این بانوان گرامی که در این جلسه هستند، من خودم البته باید این کار بکنم چون در مورد مردم همینطور هست. اگر میدونیم که همسرانمون با زبان ما، با عمل ما از دستمون ناراضی هستند، ناراحت هستند، غمگین هستند، اگه خودمون رو هم دوست میداریم و میخوایم انشاءالله در قیامت این اعمالمون که من به درد ما بخوره، باید بریم همسرانمون رو از دست خودمون راضی کنیم، جبران بکنیم، عذرخواهی بکنیم، کوتاهی های خودمون رو بریم به شکلی در واقع تدارک بکنیم که این اعمال نیکمون خدای نکرده از بین نره یا اعمال خوبمون مورد رد قرار نگیره. خب چیزهای زیادی، روایات بسیار زیادی در اینجا وجود داره که من نمیخوام به اون همه روایت اشاره بکنم. یک روایت کوتاهی رو از امام صادق میخونم و به موضوع بعدی میپردازم. حضرت فرمودند که سه چیز است که زندگی انسان رو تیره میکنه. تاری کجا؟ یکی فرمودند که حاکم ستمگر، همسایی بد و زن بددهن. اگر مردی زنی داشته باشه که بددهنی میکنه، عصبانی میشه و به مرد خودش فحش میده، جسارت میکنه، این زندگی تاریکه. وقت و فرصت نیست که من جرایاناتی رو بگم، من مواردی رو بگم که همین اخیر، همین دیشب و چند شبی است که من درگیر یک موضوعی هستم و مشاوره‌ای دارم در بعضی از شوهرهایی که زن به خاطر بددهنی که به شوهر میکنه زندگی اینها تاریک شده، خیلی تاریک شده. خیلی زن و مرد خوبی هم هستن، ولی زن نمیتونه دهان خودش رو، زبان خودش رو کنترل بکنه. و البته زن میگه که شوهر من مثلا برای تحریک کنه. باشه، زن اگر شوهری داره که برای تحریک بکنه، اگر میخواد اخلاقی زیست رو، اگر میخواد زندگیش شیرین و جذاب بشه، این لااقل نیمی از خوشیهای زندگی رو باید ایجاد بکنه. این اولین در واقع رذیله اخلاقی بود که زنان ممکن است ارتباط با مردانشون داشته باشن که اونها رو اذیت زبانی یا عملی بکنن. دومین رذیله اخلاقی بد اخلاقی کردن با شوهر است. حالا بد اخلاقی توی روایات در مورد اینکه انسان خوش اخلاق باشه، در بعضی روایات میگن کسی خوش اخلاق هست که چهره باز، شاد و رفتار نرمی با دیگران داشته باشه. شما معمولا به کی میگی آدم خوش اخلاق؟ کسی که بزلگو شاده، نمیدونم با چهره بازی با آدم برخورد میکنه، نرم و لطیف هست. حالا بد اخلاق ضد اون میشه، کسی که عبوس گرفته است، نمیدونم با خشونت و تندی برخورد میکنه و قهر میکنه و بد اخلاقی هایی که بجد خودمون میدونیم که ما باید میگیم شوهرانمون بد اخلاق، اگر همسرم بد اخلاق. بد اخلاقی کردن و با روی عبوس با شوهر روبرو شدن، با تندی با شوهر روبرو شدن، این مصادیق بد اخلاقی هست که در روایتی از پیامبر گرامی اسلام وارد شده است که فرمودن که زنی که بد اخلاقی می کند، گناه بد اخلاقی زن در هر شب و روزی که بد اخلاقی می کنه به اندازه ریگ های ریگستان است. گناهش اینقدر، چقدر ریگ توی جاهایی که ریگستان هست وجود داره، گناه زن بد اخلاق به این اندازه هست. و اگر این زن با همین بد اخلاقی و بدون جبران پیشینه خود و پیش از آن که به شوهر خود کمک کند و او را از خود راضی کند از دنیا برود، در روز قیامت در حالی که خلقتی وارونه دارد، یه حالت انسانی نداره، محشور میشه و در پایین ترین درجات جهنم همراه با منافقین هست. خیلی خوش داره، واقعا سنگینی هست که امام حضرت پیامبر گرامی اسلام بیان میکنند و مرحوم صدوق در کتاب ثواب الاعمال این روایت رو بیان میکنه. این روایات برای زنان مذهبی ما که از آموزه های دین میخوان بهره‌مند بشن و زندگی خودشون با شیرین و شیرین تر بکنن خیلی قابل توجه هست و هشدار دهنده است. سومین رذیله اخلاقی و نبایدی که باید حواس زنها باشه که رعایت بکنن این هست که زنی قدر نشناس و ناسپاس از کوشش های شوهر باشه. اگر ناسپاسی بکنه، قدر نشناسی داشته باشه، این یکی از رذایل هست. همه زنها میدونن و باید بدانن که معمولا مردها از اینکه دیده بشن خیلی خوششون میاد و انرژی میگیرن، روحیه میگیرن. مردی که میره تلاش میکنه، زحمت میکنه، از صبح تا شام به تلاش و کوشش هست، باید زن اون کوشش های او رو ببینه. اگه وظیفشه، بله وظیفش هست، اما باید این تلاش ها رو ببینه، چقدر جان فشاری ببینه، چقدر رنج ببره. مردم همینطور ها. حالا من فعلا چون بحثم و خطابم خبار مردم نیست، این صحبت ها در خدمت خواهر بگیرم بیان میکنم. زنم چقدر کار میکنه از صبح نشاده. من عقیدم اینه که کارهایی که زنها توی خانه میکنند خیلی سخت در از کارهایی که یک مرد بیرون میکنه. بچه داری که میکنه، خانه داری که میکنه، شوهر داری که میکنه، اداره زندگی داخل خانه فوق‌العاده هست. ولی به هر جهت یکی از رضایلی که ممکن است خواهران در ارتباط با شوهرانشون داشته باشن اینه که ناسپاس باشن و قدر زحمات و تلاش های اونها رو نداشته باشن و گاهی این قدر نشناسی و ناسپاسی خودشون رو به زبان بیارن و بگن که ما از شما خیر ندیدیم. من از اون روزی که اومدم تو خونه توی شوهر جز رنج و بدبختی و گرفتاری و سختی و هیچی ندیدم. اینجوری قدر ناشناسی کردن یکی از رذایل اخلاقی است که یک زنی که میخواد اخلاقی زیست بکنه این گونه نباید باشه. پیامبر صدای زنان رو شنیدن که داشتن میمدن توی مسجد خدمت پیامبر گرامی اسلام. بعد صحبتهایی شد، حضرت به زنان گفتن که ای گروه زنان، هر کدامتون از این کارهای زیر که رعایت نکنی بیشترین هیزم جهنم هستی. زنی پرسید که خب اگر اینجور باشه که ما هلاک میشیم ما زنان. بعد گفت که چرا باید زنان بیشترین هیزم جهنم باشن؟ حضرت فرمودن که زیرا بعضی از شما زنها زبانی هستید که خداوند به شما نعمتی را عطا میکنه ولی شما شکر اون نعمت رو نمیدونید و احیانا ممکن است افرادی به مصیبت و سختی روبرو بشن اما اونها صبر نمیکنن. اینها زنانی هستن که اگر صبر نکنند در برابر سختی های زندگی هیزم آتش جهنم میشن. اگر از چیزی محروم میشن شکایت میکنن، چیزی ندارن، نمیدونن شوهرشون براشون چیزی نمیخره، همش شکایت میکنن، همش ایراد میگیرن. بعد حضرت فرمودند که مبادا ناسپاسی نعمت دهندگانتان را بکنید. حضرت فرمودند که بپاین از کسانی که به شما نعمت دادن اونها را ناسپاس و ایاکن و کفران المنعمین. در بپان از کسانی که به شما نعمت دادن و نعمت هستن برای شما اونا رو کفران بکنید و ناسپاسی بکنید. سوال کردند که منظور از این که شما میگید که نعمت دگان ناسپاسی میکنید چیه؟ حضرت فرمودند که نعمت شوهر. عذرخواهی میکنم از خواهرانی که در جلسه حضور دارند یهو بعدشون نیاد بگن چه نعمتی ندارید. نعمت شوهر که اومده و در واقع زن را از اون که در خانه مجرد و تنها بود، مونسی نداشت، اومده یک مونسی پیدا کرده. این کسی هست، مردی که البته باید مرد باشه و واقعا اون هم اصول اخلاق رعایت بکنه. فرض ما اینه، چنین مردانی و اگر مرد اینجوری هم نبود زن خودش باید وظیفهش انجام بده. خب نعمت شوهر که از عالم تجردی انسان رو نجات میده، بعد به واسطه این شوهر نعمت فرزند به وجود میاد و با فرزند انسان چه لذتی مادران میبرند از فرزند، از یک چی دو تا اخیرم که 13 فرزندم از یکی از جوانترین مردها اومد و میگفت که خانوم من خیلی علاقه من داره و من رو تشویق میکنه. بله این نعمت رو دارن و بعد میان به مرد خودشون میگن که هرگز از تو خیلی ما ندیدیم. این واقعا نعمت شوهر درسته، بالاخره انسان هر نعمتی داره، گاهی سختی هایی هم داره دیگه. آدم یه نعمتی مثل خونه داره، ماشین داره، نمیدونم شغل داره، مگه اونا همراه با سختی نیست؟ مگه ممکنه ماشین داشته باشه ماشین آدم ها برو باید تصادف بکنه خراب میشه، نمیدونم مشکلاتی داره، میشه بگیم که ماشین مثلا تو چی؟ نه، در جهت خوبی هایی داره، بدی هایی هم داره، باید انسان خوبی های اونها را هم ببینه و به صورت مطلق اونها را رد نکنه و به عنوان شخص ناسپاس تلقی نشه. خب در اینجا روایات دیگری هم هست. نعمت شوهر و نعمت خدمات و زحماتی رو که شوهر بکشید رو اگر زنی در واقع قبل نشناسی رو کنه ناسپاسی رو کنه، یکی از رذایل اخلاقی هست. در روایتی دیدم که ما معصوم وقتی که دامادشون وارد بر او شدند، به احترام داماد بلند شدند و او را گرامی داشتند و تعریف کردند از دامادشون. یکی از چیزهایی که تعریف کردند از داماد این بود که من از تو سپاسگزارم بابت این که دختر را و زن را داری محافظت میکنی، نیازهایی که داره نمیدونم عجد به جایی که من او را محافظت بکنم، او را کمک بکنم، نیازهای او را برآورده بکنم، تو داری این کار را میکنی، تو داری به من کمک میکنی، تو داری در واقع محافظت از این رحمت خداوند داری میکنی و این خیلی خوبه که اگر شوهر دختری شوهر نداشته باشه. خیلی از این زنان و دخترانی که به فساد کشیده میشن اونهایی هم که همسر ندارن، اصلا دین آدم رو، عفت آدم رو شوهر میتونه حفظ بکنه. مجد نعمت بزرگی است که خداوند به آدم داده، در کنار بد اخلاقی هایی که ممکنه بعضی از مردها هم داشته باشه، یا همه مردها به زبان خانم ها صحبت کنن، بعضا معتقدن که همه مردها یک جور هستن. خب تا برای ما بنویسند خواهران گرامی، تا الان چند تا و برادران عزیز بفرمایید که تا الان چند تا از رذایل اخلاق و نهایت ها رو گفتیم و اگر لطف کنید بنویسید ممنون میشه.
سوال پرسی بود من اخلاق
یه سوال
بود.
خب خیلی متشکر هستم از عزیزانی که مشارکت کردن در این امر و اگر یک سوالی رو طرح بکنیم که در واقع یک فاصله ای باشه خیلی متشکر هستم. بفرمان 3 مورد. بله متشکرم خانم شیریان، خانم کاهه و ممنون جناب افشاری. من اسامی این بزرگواران دارم میبینم. جناب افشاری عزیز فرمودن که اذیت و آزار رساندن به شوهر و دخلان کردن با شوهر، ناسپاسی و قدرنشناسی. شکر هستن از عزیزان، خیلی لطف میکنید. خب جناب مهدیان عزیز اگر که میخوان سوالی رو مطرح بکنید من ببینم میتونم کوتاه پاسخ بدم یا نه، یا بگذارم تمام بشه چون خیلی از موارد باقی مونده است. اجازه بدید که من ادامه بدم و فرصتی شد چشمان در خدمت شما بزرگواران هستم. چهارمین مورد ناسازگاری با شوهر و انتظارات نابجا داشتن از شوهر هست که گاهی زنها توان موقعیت و شرایط شوهرانشون رو درک نمی کنن. گاهی شخصیت شوهران خودشون رو درک نمی کنن و از یک مرد درونگرا انتظاراتی دارن که میگن باید مثل من زن برونگرا باید اون هم مثل من باشه، مثل من شاد باشه، خندان باشه، توی جلسات مختلف بیاد، بریم بیرون. یا بالعکس زنی است که مثلا درونگرا هست، شوهرش مثلا برونگرا هست، هی انتظار داره که مهمونی نره شوهرش، با دوستانش نره، نمیدونم فلان کار رو نکنه که اختزای در واقع افرادی هست که اینها برونگرا هستن. و همینطور انتظارات مالی هست. گاهی زنان موقعیت یک مرد رو درک نمی کنن که چه کار باید بکنه. یک شخصی که فرض کنید که شغلش شغلیست که نمیتونه رسمی بشه، یا نمیدونم موقعیت شغلش موقعیتی که نمیتونه چی بکنه، یا شرایط کرونایی شده است که نمیتونه واقعا اداره کنه زندگی رو و هر جا میره کار بهش نمیدن، بیرونش میکنن، حقوقش رو کم میکنن. خب زن اگر که انتظارات نابجایی از شوهرش داشته باشه و ناسازگاری بکنه در این رابطه، این یکی از رضایلی است که باید توجه بکنن زنها که خدای نکرده بیش از توان در واقع شوهرانشون چیزی رو بر اونها تحمیل نکنن و انتظار نداشته باشن. پیامبر گرامی اسلام از به هولا که یکی از زنان بود گفتن که بر زن روا نیست که شوهرش را به بیش از توانش تکلیف کند یا از او در نزد یکی از آفریدگان خدای عزوجل شکایت کند. ممکن است که یک شوهری واقعا نمیتونه زندگیش را درست اداره کنه یا نمیتونه بعضی از انتظارات زنش رو برآورده، بره شکایت بکنه پیش مادرش. یه آقایی میگفت که میاد گاهی همسر من در میان زنها و مردها که نشسته اینا به بحث مثلا مهریه میاد، ایشون میگه گاهی اینقدر من رو خورد میکنه، حالا با زبانش هم بد زبانی میکنه به نوعی، هم همین که قدرش راستی بعد در واقع انتظارات بی جایی داره. میگه مثلا که این چه چیزی نیست که این شوهر من مهریه خیلی زیادی برای من نگرفته، این رو داره در واقع انتظار بی جایی از شوهرش داشت و من میدونم این شخص مثلا مهریه خیلی سنگینی داشته است. 450 سکه در چند سال قبل برای همسرش گرفته بود، انتظار بی جایی داشته و بعد میدونم بر اون بعد شکایت میکنه پیش بندگان خدا برده. میگه که این شوهر من مثلا مهریه برای من کم گرفته، خواهر من مثلا فلان چی، میره شکایت میکنه. خب بابا این ممکن است خواهر شما شوهرش وضعش خوب بوده، توانش خیلی زیاد بوده، اونجور مهریه گرفته یا اونجور زندگی برای خواهرش مثلا فراهم کرده، اما شوهر شما که اینجور نیست. نمیشه از شوهری که اون امکانات نداره انتظار داشته باشیم که مثل فلان کس این کار رو بکنه. بزاد در روایت دیگری فرمودن که امام علی علیه السلام فرمودن بدترین همسران زنی است که با ویژگی های و اخلاقی شوهر خود سازگاری و موافقت نداشته باشه و بخواد خلاصه سر ناسازگاری داشته باشه و چه رفتارهایی رو داشته باشه. حالا اینکه زن باید سازگار باشه، انتظارات خودش رو منطبق با شرایط شوهر بکنه، همه عزیزان روایات و سیرهای مختلفی رو شنیدن، از جمله این بحثی که حضرت علی علیه السلام وارد منزل شدن و دیدن که وضعیت اینگونه است. از حضرت سوال کردن که یکی از روزها حضرت علی اومدن گویا رفته بودن مثلا مسافرتی جنگی چیزی بودن که نبودن در منزل، اومدن گفتن که فاطمه جان آیا در خانه چیزی داری برای رو بیاری؟ یا گرسنه بودن که فاطمه زهرا فرمودند سوگند به آن خدایی که حق طور شوهر را بزرگ برای من قرار داد، 3 روز است که چیزی نداریم تا بتوانیم برای شما چیزی بیاریم. علی علیه السلام فرمودند که چرا به من خبر ندادی؟ چرا اطلاع رسانی نکردی؟ فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودند که رسول خدا مرا نهی کرد از این که چیزی از تو بخواهم و فرمود اگر علی چیزی برای تو آورد بپذیر و در غیر اون صورت هرگز از او چیزی مخواه. اگر شوهری دارید که مسئولیت شناسه، به فکر زندگیش هست و حواسش به اون هست، اگر آورد چه خوب، اگر نیاورد شرمندهش رو نکنید، از این چیزی نخواهید که نمیتونه. این در واقع وظیفه است که باید زنان رعایت بکنن. اینجا حضرت فاطمه مستند میکنن رفتارشون رو به اینکه پیامبر اینجور گفتن. ما هم میتونیم کار کنیم، پیامبر اینجور گفتن، ما مطیع ایشون هستیم، ما مسلمان هستیم، راهنمامون پیامبرمون ایشون هستن، باید حرفشون رو گوش بدیم. در یک روایت دیگری و در یک جریان دیگر حضرت وقتی گفتن که چرا به من خبر ندادی که در واقع وضعیت خانه اینجور هست، فاطمه زهرا فرمودند که ای ابل حسن، من از خدای خودم شرم میکنم که تو را بر چیزی که قدرت بر انجام آن نداری تکلیف بکنم. انی لاستحیی من الهی ان اکلف نفسک ما لا تقدر علی. از خدا حیا میکنم، پس که خدا را قبول داره باید حیا بکنه. خدا شاهد ناظره که میبینه، که میدونی شما که شوهرتون نمیتونه، چرا از اون در واقع چیزی انتظار داری که نمیتونه؟ چرا اون رو شرمندش میکنی؟ چرا اون رو خجالت زدش میکنی؟ یک زنی که میخواد بگذره از خودش، از نفسانیت خودش بگذره، میاد و خودش رو جای شوهر قرار میده و میبینه که او آیا شرایطی رو داره در این زمینه یا نداره. روایات بیشماری در اینجا وجود داره که من در این زمینه دیگر این روایات رو نمیخونم. پنجمین رذیله‌ای که ممکن است در برخی از زنان وجود داشته باشه، تحمیل مهری زیاد بر شوهر و بی‌انصافی کردن است. این البته مربوط به آغاز زندگی هست که ممکن است بعضی از زنها مخصوصاً به جهت بعضی از توانمندی ها، موقعیت هایی که دارن، شؤونات بالای اجتماعی که دارن، ممکن است که مهری های سنگینی رو بر شوهرانشون تحمیل بکنن که همین باعث چینه، باعث ناراحتی و خیلی از مسائلی میشه که این یکی از رذایلی است که زنان باید رعایت بکنن و این دستور دین رو رعایت بکنن. رسول خدا فرمودن مهریه ها را آسان بگیرید. حالا این هم بود خود زنها هست، این وقتا دختر خانوم ها خیلی فهمیده هستن، میخوان برن زندگی بکنن، پدر و مادراش متاسفانه بعضی رعایت نمی کنن، سخت نمی کنن. فرمودن مهریه ها را آسان بگیرید، زیرا اگر مهریه ها سنگین باشن و پرداخت آن برای مرد مشکل باشد، مرد با این که مهریه زنش را به او می پردازد، اما کینه زن رو در دل خودش نگه می‌داره و ناراحت میشه که چرا من باید این مقدار مهریه سنگین رو بپردازم. فرمودن که در مهریه های زنان زیاده روی نکنید. امام علی فرمودن زیرا که این کار موجب دشمنی میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن شومی و بدی زن این است که مهریش زیاد باشد و در مقابل شوهر نافرمان باشه. این زن معیار ارزشش این نیست که مهریه با، مگه میخوان معامله بکنه، مگه میخوان تجارتی بکنن که بگن این زن اینقدر ارزش داره که مهریه های سنگ 1000 خورده سکه مثلا برای بگن. این نگاه دینی نیست. جوامعی که در واقع رعایت نمی کنن و خانواده که رعایت نمی کنن، این خیلی فاصله بودن. البته این به معنای این نیستم که خیلی مثلا آدم سبک بگیره مهریه ها رو، باید سبک به معنای اینکه خیلی ناچیز بیا یه سکه من میگیرم. نه، به نظر من کمتر از 14 تا سکه هیچ زنی نباید مهریه بگیره. و گاهی خود این مهریه ولو اندکش برای بعضی از مردان نااهل ممکن است بازدارنده باشه و ممکن است چی باشه. گاهی افراد رو من میبینم که میگن ما مهریه میگیریم برای اینکه تضمین زندگی باشه. به نظر من این تضمین نیست. همه عزیزان میدونند که مهریه و مال دنیا هیچگاه تضمین برای خوشبختی یک زن نمیاره. به جای اینکه ما نگران این باشیم که آیا این زن ما خوشبخت میشه یا نمیشه، بریم ببینیم که شوهری که میخواد برای این زن بیاد و برای خانم دختر خانم میخواد بیاد آیا واقعا اهلیت یک زندگی رو داره یا نداره. بریم اینها رو بررسی کنیم، نه اینکه ما نمیریم حالا تحقیق، همین یه بار دو بار رفتیم تحقیق کردیم و خوبه خوبه، بعد اگه خواستیم بد در بیاد و اذیت و آزار بکنه با مهریه‌ای که ازش میگیریم پدرش رو در میاریم. نه، اینجور خیلی وقتا اونقدر مرد اذیت و آزار میکنه همسرش رو که زن حاضره که مال و ثروتش رو بده، مهریه‌اش رو بده و جان خودش رو آزاد بکنه. لذا در دیدگاه اسلامی فرمودن که بهترین زنان شما اونهایی هستن که مهرشون سبک باشه و کم مهرترین افراد باشن. حالا اینکه معیار و ملاک سنگینی و سبکی چی هست، میتونه یکیش موقعیت خود طرف باشه و همینطور امکانات و شرایط شوهرشون، چون میدونیم یک تعهد مالی است که شوهر داره. ممکن است که یک شوهری امکانات مالیش ثروتش اونقدر باشه که مثلا 500 تا سکه هم خیلی کمه برای او، مثلا کسی بگه کمه، منظور یک بخشش توان مالی در واقع شوهر هست که سبک و سنگینی رو اینجور میشه با این سنجه بسنجیم. البته شؤونات خانوادگی یک زن هم قطعا در اینجا دخالت داره، در جهت زنی که موقعیتی داره یا خانوادهش یک موقعیتی دارن اون هم میتونه سبب و سنگینی رو تا حدودی مشخص بکنه. ششمین رذیله اخلاقی که نباید زنان در ارتباط با شوهرشون داشته باشن، منت نهادن بر شوهران هست. این که زنی در یک موقعیتی باشه که برتر از شوهرش هست، مال بیشتری داره، مدرک بیشتری داره، سواد بیشتری داره، هوش بیشتری داره، قدرت مدیریتی بیشتری داره، به جهت یک برتری های نسبت به شوهر داره و به واسطه اونها منت میگذاره بر شوهرش، این یکی از رذایل اخلاقی هست که سازگار نیست متاسفانه با یک زندگی دینی و زندگی اخلاقی. سلمان فارسی از رسول خداوند نقل میکنه که من شنیدم که ایشون فرمودن که هر زنی که با مال خود بر شوهرش منت بگذارد، بگه تو هیچی نداشتی، بابام به تو خونه داد، تو هیچی نداشتی، من بودم میرفتم سر کار و زندگی تو تأمین میکرد، ای با مالی که داره، با موقعیتی که داره منت بگذاره سر شوهرش و بگوید تو از ثروت و مال من میخوری. حضرت فرمودند اگر این گونه منت بگذاره، اگر آن مال را در راه خدا صدقه بدهد، خداوند او را نمیپذیرد. مالی رو که این گونه داره چی میکنه و منت میذاره فایده نداره، مگر اینکه شوهرش از اون راضی بشه. در روایت دیگری فرمودند اگر همه طلا و نقره های روی زمین را زن به خانه شوهر ببرد، آنگاه روز از روزها بر اثر ناراحتی یا دعوایی که بینشون پیش میاد بر سر شوهر در واقع بزنه این چیزها رو و منتی بگذاره و بگوید تو چیستی؟ همه این دارایی هایی که در واقع داره از منه، اعمال او نابود میشود اگرچه عابدترین مردمان باشه، مگر اینکه توبه بکنه و از گفته خودش برگرده و از شوهر خودش عذرخواهی بکنه. در روایت هست که عذرخواهی بکنه و در واقع این توبه در اینجا وجود داره که باید اون رو رعایت بکنه. در روایت هست که بلو کانت من اعبد الناس الا ان تتوب و ترجع و تعتذر الی زوجها، در کتاب مکارم الاخلاق فضل ابن حسن طبرسی این روایت وارد شده است. در این زمینه میتونن عزیزان باز به روایت دیگری مراجعه بکنن. هفتمین رذیله اخلاقی خشمگین کردن شوهر و عصبانیت کردن شوهر هست که به هر جهت گاهی انسان ممکن است که به واسطه رفتارهایی که انجام میده همسر خودش رو به خشم بیاره و او را غضبناک بکنه. مخصوصا خشمگین شدن مردان در مواقعی ممکن است که در زمینه تأمین نشدن نیازهای جنسی باشه که در روایات تصریح شده است که اگر در واقع چنین رفتاری به یک زنی داشته باشه که ناشزه باشه، اطاعت در این زمینه نکنه و مرد خودش رو از خودش خشمگین بکنه، این یکی از رذایل اخلاقی هست که در واقع باید مراعات کنه. فرمودن در روایت که وای به حال زنی که شوهرش را به خشم آورد و خوش به حال زنی که شوهرش از او رضایت دارد. حالا خشم زمینه‌های مختلفی داره، حالا یکیش این هست که گفتیم. یا در روایت دیگر یکی از مصادیق زنانی که در واقع خشمگین میکنن همسرانشون رو در روایت پس که فرمودند خداوند نماز 8 گروه رو نمیپذیره. یکی از اونها زنی که ناشزه باشه و به واسطه این شوهرش بر او خشم ناک بشه. زنی میگه مثلا به خاطر فلان یا فلان حرفی که زن فلان اقدامی که کردی منم مثلا تو رو محرومت میکنم از تامین نیازهایی که داری و مردش رو از خودش خشمگین میکنه. فرمودن امام صادق علیه السلام هر زنی که شوهرش در امر حقی بر او خشم گرفت، شوهر بر زن خشم بگیره. هر زنی که شوهرش در امر حقی بر او خشم بده و در اینها شب را به صبح خداوند نماز او را نمیپذیرد تا زمانی که شوهرش از وی راضی گردد. بله، ممکن است که مردی در یک امر حقی خشمناک میشه، حتی در امر در واقع غیر حق که نه مهم نیست، اگر واقعا مردی خشمگین میشه ولی از روی حق، حقی داشته، مثلا حق تامین نیازهای جنسی رو داشته ولی زن اومده به واسطه اینکه حق اون رو نداده خشمگین شده است، یا توی جای دیگر حرف زن شوهرش رو گوش نمیده، میگه که وقتی میخوای از خونه بری بیرون به من خبر بده، یه اطلاعی بده، یه کاغذ بنویس یه جا، اگرم خیلی سخته زبان بخوای بیاری داری میری بیرون من میام اونجا، یه کاغذ نوشته باش مثلا من رفتم فلان جا. خب حق اگه اومد و خشمگین شد، اینجا حضرت میفرماند که در این حال اومد شب رو به صبح در آورد، خداوند نماز او را نمیپذیرد تا زمانی که شوهرش از وی راضی گردد. خب در زمینه خشم کردن روایات دیگری هست. مورد بعدی اطاعت نکردن و نافرمانی شوهر هست که این در واقع به بحث تمکین خاص و تمکین عام بازگشت میکنه که تمکین خاص یعنی تأمین نیازهای جنسی مرد و تمکین عام این هست که زنی مدیریت مرد رو قبول نکنه و اطاعت و فرمانبرداری نکنه. یکی از رذایل اخلاقی که در بعضی از زنها دیده میشه اینه که توی مواردی که مرد وظیفش هست که تصمیم گیری نهایی رو بکنه، اون تصمیم رو نمیگذارن مردها بگیرن و خودش رو ورود پیدا میکنه. توی بحث مدیریت کلان ساختار خانواده از آن مستحضر هستن، از باب الرجال و قوامون علی النساء مردان سرپرستی خانواده را بر عهده دارن، نه اینکه بحث قوامیت به معنای اینکه زور بگه، نه، مسئولیت رو و مسئولیت خدمتگذاری خانواده رو و تصمیم گیری های نهایی خانواده رو مردها بر عهده دارند. خب خانم ها باید توی این زمینه اگر تصمیماتی رو مردها گرفتن شاید به صلاح یعنی به ظاهر مورد موافقت آنها نیست، خب این خوب نیست، یعنی خلاف یک سلوک اخلاقی هست که زن باید داشته باشه. بنابراین باید دقت بکنن که اگر در جایی اختلاف نظری پیش اومد بین تصمیم مرد یا زن، مرد باید تصمیم نهایی رو بگیره. البته مردان طبیعتاً همیشه توی زندگی خودشون باید مشورت بکنن توی تصمیم گیری. میخوان یه خونه ای بخرن، ماشینی بخرن، مهمونی میخوان بکنن، نمیدونم برن بیان، اقدامی رو انجام بدن، حتما باید با مشورت خانوهاشون کارو بکنن. و اصلا یه اصل عقلانیه که آدم توی تصمیم گیری ها حتما کسانی که ذی‌نفع هستن در اون تصمیم ها دخالت داشته باشه. اما در جایی اختلاف نظری میشه، آقا خانم میگه که بریم خونه بابامون اول، آقا میگه خونه ما مثلا بریم. حالا چیکار کنیم؟ خونه چی باید بریم؟ زن اینجا تابع تصمیم شوهرش میشه، هر چی که شما بگید. آفرین زنی که اینجوری تصمیم همسرش رو به احترام میگذاره. این مرد اونقدر قدرت پیدا میکنه، این مرد اونقدر از این زن خوشش میاد که دفعه بعد میگه که باشه این دفعه میریم مثلا خونه پدر و مادر شما اول. یا نمیدونم اختلاف میشه، آقا میگه که این هدیه رو بخریم، این هدیه رو بخریم، اینجور مراسم میگه اونجور. زنی که میخواد سلوک اخلاقی داشته باشه این هست که باید رعایت بکنه که نافرمانی نکنه در برابر همسرش و همون چه که شوهر به صلاح دست رو انجام بده تا مشکلات و اختلاف بدن. نه اینکه زن بگه اینجا من تحقیر میشم بنیم، نه، اینجا زن اتفاقا زن فهمیده ای هست که برای اختلافات برطرف شه، برای اینکه دستور اسلام رو عمل کرده باشه در واقع فرمان شوهرش رو در زمینه ببره. البته خیلی روشنه که این بحث فرمان برداری در مورد همسری است که او توانمندی های خودش رو در واقع داشته باشه. مرد معتاد، یک مرد نمیدونم بی خیالی که اصلا هیچ توجهی به زندگیش لش میگرده، طبیعی است که او رو اسلام به عنوان سرپرست خانواده قبول نداره. اون مردی که عمدتا مردها اینجور هستن که مسئولیت شناس هستن، وظایف خودشون رو در قبال همسر به جا میارن. مورد آخر که تمام بکنم بحث بی عفتی و خیانت به همسر و شوهر هست که این بی عفتی ها ممکن است در شیوه های مختلفی داشته باشه، از مرحله پایین تا بالا. یکیش مثلا بحث زینت کردن در برابر مردان نامحرم هست یا خوشبو کردن هست، که مثلا در روایتی هست که حضرت فرمودند ای هولا زیور خود رو برای غیر شوهرت نمایان نساز، برای هیچ زنی حلال نیست که مچ و پای خیش را برای مردان جز شوهرش آشکار کند، هرگاه چنین کند پیوسته در لعنت و غضب خداوند قرار میگیرد و خداوند بر او خشم میگیرد و فرشتگان خدا او را لعنت میکنند. یا در روایت دیگر از امام صادق علیه السلام فرمودند هر زنی که خود را برای غیر شوهرش خوشبو کند نمازهایش پذیرفته نمیشود تا آنگاه که خود را از بوی خوشی که استعمال کرده است شستشو دهد، همان گونه که خود را از جنابت شسته می‌کند برای آن غسل می‌کند. در این زمینه روایات خیلی زیادی وجود داره که با توجه به گذشته وقت من دیگه در این زمینه خدمت شما بیش از این تسلیم نمی‌کنم. یک روایت زیبایی بود بخواستم از جابر انصاری بخونم که دیگه وقت و فرصتی نیست که بهترین زنان و بدترین زنها را در این روایت به صورت خلاصه بیان کردن، که امیدوارم که از این جلسه که بخشی از رذایل اخلاقی زنان رو در ارتباط با همسرانشون بیان کردیم بهره کافی رو برده باشید. اگر کسی واقعا زنی در ارتباط با همسرش رعایت به این رذایل رو از خودش دور بکنه، ببین چقدر زندگی ها و خانواده ها شیرین و پایدار و مقاوم میشه و در واقع از این وضعیتی که امروز در جامعه و خانواده ها شاهد هستیم ما فاصله می‌گیریم. من در خدمتتون هستم، اگر که سوالی هست و وقت فرصتی هست خدمت شما بزرگواران هستم و از نظرتون استفاده می‌کنم. بله خیلی متشکر هستم. این بحث این که ما علم آگاهی داریم به مسائل ولی راهکار عملیاتی کردنش رو بیان بکنیم نکته درستی است. ما در اینجا خدمت شما بزرگواران گفتیم که یکی از راهکارهای این که انسان بتونه این دانسته‌های خودش رو عمل بکنه این که بیاد یک محاسبه ای بکنه، یعنی یک در واقع جدول سود و زیانی رو برای خودش ترسیم بکنه و ببینه که اگر من بخوام یک رفتاری رو انجام بدم، حالا یا اخلاقی یا ضد اخلاقی، چه میزان سود میبرم چه مقدار زیان میبرم، اون موقع به ما کمک میکنه که بتوانیم ما در واقع رفتارهای خودمون رو منطقی و اخلاقی بکنیم. اگر یک زنی حالا در این موضوع که مطرح کردیم بداند که فلان رفتار ضد اخلاقی با شوهر کردن به زیان دنیا و آخرت خودش هست، لااقل خودش رو کنترل میکنه. یعنی اینکه ببینه که من زندگیم بدتر میشه اگر که بخوام شوهرم رو اذیت بکنم، نمیدونم سرش بگذارم، نمیدونم بد اخلاقی بکنم، اعمال نیک من هبط و نابود میشه، من ممکن است که در واقع آخرت خودم رو هم از دست بدم. خب اینجا سعی میکنه که مراعات بکنه در این زمینه و همینطور حالا اینکه چگونه این حالات ما خیلی وقتا ممکنه که توجه نداریم و ناآگاه هستیم. خود آگاهی از این مسائل هم میتونه کمک بکنه که من این کار رو انجام بدم، این یک رفتار مثلا درستی هست یا انجام ندن این رفتار چگونه هست. علم آگاهی به نظرم مقدمه عمل هست و مهم این است که انسان اینها رو بتونه یادآوری بکنه. و اون چه خدمتون عرض کردم، گاهی انسان معامله با خدا بکنه. همیشه این آیه رو همه عزیزان مردان و زنان یادشون باشه که قرآن میگه که انا لا نزیع اجر المحسنین. هر وقتی دیگه کار خوبی کردید، گذشتی کردید، نمیدونم اذیت آزار شوهرتون نکردید یا همسرتون نکردید، یه کار خوب و با احسان رو انجام دادی، بدونین چه خدا وعده داده که شما که اینجا ما کار خوب چه اون بدی کرد به شما، شما بهش خوبی کردی، او توهین کرد به شما، شما اومدید با برخورد خوب، با زبان خوب، با کلام خوب، با یه حرف خوبی زدید، بدونین اجر و پاداشی که در پیشگاه خداوند شما دارید ضایع نمیشه. خدا بهتون میده، تو همین دنیا بهتون میده، همین دنیا بهتون میده، اگر هم تو این دنیا نداد در آخرت براتون اینها رو منظوره. اگر ما یکی از راهکارا به نظر من اینه که این آیه رو هیچ وقت فراموش نکنیم، چه خداوند فرموده که ما اجر و پاداش انسانهای که احسان رو میکنیم و ضایع نمی کنیم و براشون حفظ میکنیم. خدمتون الان بیان کردن تحمل کردن بد اخلاقی زن و مرد، این که آدم توانش رو بتونه ببره بالا و بتونه صبر بکنه، یکیش همین هست، همین که شما صبر بکنید، چیزی نگید بهش و سکوت بکنید و احیانا علتیابی بکنید در یک مواقعی که ممکن است که راحت تر بتون باشون صحبت بکنید. اگه بدونید که ریشه این بد اخلاقی چی است، آیا عمل شما بوده، آیا خستگی، آیا خیلی وقتا بد اخلاقی های زن و مرد از سر گرسنگیه، از سر خستگیه، از سر اینه که نیاز او برآورده نشده. مردها نیاز دارن که زنانشون بهشون احترام بگذارن، قدرت اونها رو تضییع نکنن، قدرت اون رو زیر سوال نبرن، تحقیرشون نکنن. اگر زنی اومد اون شوهرش رو تحقیر کرد، تضعیف کرد، هی بهش انتقاد کرد، چرا این کارو کردی، چرا این کارو، تو باید این کارو، تو باید این کارو، هی باید و نباید بکنه، خب مرد عصبانی میشه. این زمینه عصبانیت خود زن هست، چگونه باید تحمل بکنید و خب شما سعی کنید که اون رو زیر سوالش نبرید. چطوری میخواین تحمل بکنین؟ سعی کنید که اگر گرسنه است و میاد چیزی بهتون میگه سیرش بکنید، اگه خسته است بذار استراحت کنه، بعد ببین همه چیز سعی جاش میاد، بعد سکوت بکنین تا سیر بشه، سکوت کنین تا خوابشو بره، نمیدونم یه کاری نکنید که احیانا اونها اقتدارشون زیاد، ببینید که هم اونها کمتر بد اخلاق میکنن، هم همین که شما تحملتون میره بالاتر. هر جدگاهی تحمل بد اخلاقی های شوهر با معامله با خدا میتونه حل بشه که شما اینجا او بد اخلاقی میکنه، شما سکوت میکنید، یا بعد میریم با زبان خوش میگیم که میتونم ازتون بپرسم که چی شد که شما عصبانی، من چه کار کردم که شما عصبانی شدی، برید رو بهشون بگید. بعد اوشون صحبت میکنه و ممکن است که زمینه های اختلاف و بد اخلاقی هایی که اون داره برای شما حل بشه. بنابراین معامله با خدا و اینکه بگید بدونید که احسان شما، خوبی شما جای دوری نمیره و خداوند زایعش نمیکنه، میتونه به شما در تحمل بد اخلاقی ها کمک کنه. من کتابی دارم به نام فیمینیسم و خانواده. دوستان از بتونن این رو از کتاب فروشی، یعنی دفتر تبلیغات اول حافظ و یا از انتشارات در واقع خود دفتر تهیه بکنن، در بخشی از این کتاب من مباحث اخلاقی زن و شوهر رو، هم وظایف اخلاقی مرد و هم وظایف اخلاقی زن رو اونجا بیان کردم. البته توی مقالاتی هم این رو آوردم که اگر به همین کتاب مراجعه بکنید به نظرم میتونید از اون استفاده بکنید و مباحثی که امروز هم مطرح کردم از همین کتاب بیشتر بود که با مراجعه به اون شاید بتونید پاسختون رو بگیرید. ببینید اگر که شما بتوانید با همسرتون یک در واقع قاعده و قانونی رو یا یک چارچوب و سیاستی رو بناگذاری بکنید، این به نظرم میتونه به شما کمک بکنه. این که بعضی از مردها چنین بذاراتی رو دارند، خب این ممکن است یه همچین وضعیتی رو بعضی از مردها داشته باشند، ولی شما اگر بتوانید با شوهرتون صحبت بکنید و احترام بگذارید به این نگاهش و به این انتظارش، بگید که من از اینکه یک همسر اینگونه ای دارم که اینقدر در واقع نگاه های بروزی داره، اینقدر نگاه های زیبا و جذابی داره که میخواد زیبایی ها همیشه توی جامعه منتشر بشه، و او را اول قبول بکنید عقیدش رو، ولی بعد بگید که منم خودم، خود زنهام به صورت طبیعی خیلی دوست دارم که در واقع آشکار کنن زیبایی های خودشون، ولی بهشون بگن که من اینجا بین این که رضایت شما را یا فرمان شما را ببرم با رضایت و فرمان برداری خداوند که علما و دانشمندان امروز اون نگاه خدا و حکم خداوند داری بکنن موندن، اگر شما به من اجازه بدید که در این امر من فرمان خداوند رو ببرم، از شما ممنون میشم که منو کمک میکنید. و انسان نباید در رضایت بین خدا و بنده خدا بخواد رضایت بنده خدا رو مقدم بدونه و با معصیت خداوند بخواد رضایت بنده خدا رو به دست بیاره. در دستورات دینی ما این چی شده؟ ولی خب بهشون بگید که من این انتظار شما را توی مجالسی که احیانا این مجوز رو من دارم از لحاظ شرعی، مثل عروسی هایی که در واقع امکان وجود داره بدون اینکه حالا نامحرمانی ببینن، اونا بعضی از انتظار چه برآورده کنه، و بعد اگر بتونید علت یابی هم بکنید بهتره که ببینید مثلا چرا اینجور دارن، اگر ضعف شخصیتی و هویتی دارن که هویت خودشون و خانوادهشون رو کم میبینن، فکر میکنن مقایسه باید بشن و مثل بقیه جان بشن، خب این رو باید به شکل روانشناسی تقویت هویتش باید اقدام بکنید. اگر احیانا مسائل دیگری هست که این انتظارات رو دارند، به نظرم شاید با علتیابی هم بتونید مشکل رو حل کنید. این که صرفا من دوست دارم، این با دوستی خداوند در زمینه این گونه مسائل سازگاری نداره. برجه تقدیم فرمان خدا بر فرمان و رضایت بنده خدا به امر مسلم است. حقوق معنوی منظورشون نمیدونم چیه. حقوق معنوی، حقوق معنوی خب چون بحث ما طلاق و بعد از طلاق نیست، اگر اجازه بدید توی دوزه مباحث طلاق اگر که ما اومدیم در واقع این رو وارد بشیم، ولی اگر که ما یه بحثی داریم در دستورات دینی که میگن اگر زن و شوهری تصمیم به این گرفتن که از هم جدا بشن، صراح جمیل داشته باشن و صرحوهن صراحاً جمیلا، میگن زنان اگر میخواین طلاق بدید، زن و مرد به زیبایی از هم جدا بشن، نکنه خدای نکرده وقتی در از هم جدا میشن با اختلاف و دعوا و ناراحتی و تهمت و فحش و این چیزا از هم جدا بشن، روزی که رفتن توی دادگاه، روزی که رفتن در دفتر طلاق حضور پیدا کردن از هم جدا شدن، با هم دیگه بگن که زن و مرد یا خانواده‌هاشون بیان با هم بگن که آه ما تا الان زن و شوهر بودیم، ما تو خانواده‌ای بودیم که به جهت پیوند ازدواج ما رو به هم پیوند زده بود، اما الان به واسطه طلاق از هم جدا شدیم، بیان با هم متعهد بشن که آقا از این به بعد دیدی ندید، تمام بدی‌هایی که طرفان از هم دیگر دیدن باید اینها رو دیگه نادیده بگیرن، نبادا بعد که مثلا دختر خانم میخواد بیاد ازدواجی بکنه، بیاد مثلا تحقیل میکنه از اینها، بیان تمام آبرو و حیثیت اینها رو چونن اینجا بگن که آ ما در این زمینه با هم یک قراری گذاشتیم که مسائلی که بود است، زن و شوهری با هم یک سری مسائلی داشتن و خودشون میدونستن که چی بوده، مثلا برین جای دیگه تحقیل بکنیم، ما بجد هر خانواده هم خوبی داره هم بدی داره. یکی از حقوق معنوی که میتونن زن و شوهر بعد از طلاق داشته باشن اینه که از هم دیگر به نیکی یاد بکنن، یا اگر نمیتوانن به نیکی یاد بکنن به بدی حداقل یاد نکنند و در واقع کاری نکنند که شیوه اسلامی جدایی در اون رعایت نشه و خدا نکرده آبروی همدیگر رو ببرند و هر جا میشینن بخوان غیبت همدیگر بکنن، نمیدونم در آینده ازدواج هایی که میخوان بکنن ازدواج های با مشکل و با تردید باشه. اینا به نظرم اگر رعایت بشه میتونه بخشی از حقوق معنوی باشه. البته اگر توضیح بیشتری میدادم و فرصتی بود شاید بهتر میشه. چرا ببینید فرق اخلاق و حقوق، حقوق منظور همون قوانینیه که در یک کشوری منعقد میشه برای حفظ نظم، اینه که اخلاق ضمانت‌های اجرایی نداره ولی قانون یا حقوق ضمانت‌های اجرایی داره. تو مسائل حقوقی اگر که تو قوانین وجود داره که اگر که زن و مرد مثلا به وظایف حقوقی و قانونی خودشون عمل نکردن میتونن برن مثلا شکایت بکنن، برن نمیدونم مطالبه بکنن و به اون حق حقوقشون برسن، اما تو مسائل اخلاق ضمانت اجرایی در این زمینه نداره. ولی اون چه که حالا در اینجا مهم هست که اگر مردی به همسرش یک سری تعهدات اخلاقی داد و اونها را عملی نکرد، باز اینجا باید دید که چرا این اتفاقات میفته. ریشه یابی اگر بتونه آدم بکنه، شاید واقعا اجرای یک سری اصول اخلاقی برای مردان با یک موانعی روبرو شده است و نمیتونه. مثلا یه آقایی تعریف میکردن که من میخوام مثلا زنم رو در خیلی از کارها مشارکت بدم و خیلی وقتا اصلا به زمینه ورود به خیلی از کارها رو دادم، ولی وقتی رفته وارد شده از خراب کرده، زیان وارد کرده، یا من بعضی از چیزها رو مثلا بهش اجازه دادم یا اصول اخلاقی رعایت کردم، دیدم آثار بدی داشته، تأثیرات منفی بشه، سو استفاده شده است، به مصلحت خانواده نبوده و من در واقع نتوانستم ادامه بدم وجود کنم. اینجا ممکن است موانعی وجود داشته که نتونسته ایشون قولهایی را که داده، البته ممکن است که هم دروغ گفته باشه، میخواسته به هدف خودش برسه. خب این دیگه حالا همه آدم ها ممکن است که یک جایی قولی بدن و بعد خلافش رو عمل کنن، دروغی حتی میگن، این یه رذیله اخلاقیه، باید این رو حلش بکنه اون طرف. حالا یه شخصی فرض کنید دروغ میگه، این معناش نیست که دیگه این به درد زندگی نمیخوره. خب حالا نمیدونم 10 تا صفت خوب داره، 2 تا 3 تا صفت بد هم داره دیگه، من باید با همدیگر کنار بیان و سعی بکنم با رفتارهای نیک خودشون و برخوردهای درست خودشون اون رذایل اخلاقی همسر و شوهر خودشون رو هم اصلاح بکنن و در واقع به گونه رفتار کنن که او هم بیاد و کم‌کم مشکلاتش رو برطرف بکنه. خب خیلی گذشته از من، تشکر میکنم مجددا از همه عزیزان و که تا این موقع از زمان رو 1 ساعت و نیم تقریبا هست که حضور داشتن. امیدوارم که مراجعه به دین و راهگشایی هدایت های دین برای ما بیش از پیش اهمیت پیدا بکنه و مخصوصا انتظار از خانواده های مذهبی هست و در واقع کسانی که پیشگام در اجرای دستورات دین و اخلاق هستند، این اگر انشاءالله انجام بگیره خیلی ها براشون الگو میشه که ببین خانواده مذهبی چگونه دارن با هم زندگی میکنن، با اینکه مشکلات خیلی زیاد دارن، خیلی مسائل توشون هست، اما چقدر زیبا نشستن با هم زندگی میکنن، با چند بوتای هم، با نخلای هم، با نمیدونن نواقص هم میسازن، اخلاق رو در زندگی ها انشاءالله بیش از پیش ورود بدیم و زیبایی اخلاق رو ببینیم و لذت ببریم از اینکه در این دنیا داریم زندگی می‌کنیم. سپاس ویژه دارم. بدرود و خدا نگهدار.